سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. نو به وقت افغانستان شد. امیدوارم صبح سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. مقامات سازمان ملل متحد بار دیگر موضوع تحصیل و کار زنان و دختران را پیش کشیده و گفتند که باید جامعه جهانی در این مورد با طالبان صحبت کند. گانا ویگنا راجا مسئول دفتر توسعه سازمان ملل در منطقه آسیا پاسیفیک به روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری NHK ژاپن گفت که باید از حقوق زنان و دختران در افغانستان حمایت و با طالبان در این مورد مذاکره شود. او در مورد سلامت روانی دختران و زنان افغان همچنان ازدواج های زیر سن دختران ابراز نگرانی کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 ابتدا دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شد. زنان از کار کردن در بسیاری از اداره های دولتی و نهادهای غیر دولتی منع شدند و سپس طالبان نگذاشتند دختران به پوهنتون ها نیز بروند. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که غزه در حال مبدل شدن به قبرستان کودکان است. با گزارش خبرگزاری رویترز، آقای گوترش به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در عملیات زمینی و ادامه بمباران غزه از سوی نیروهای اسرائیل، غیر نظامیان شفاخانه ها، کمپ های مهاجران، مساجد، کلیساها و تأسیسات سازمان ملل متحد هدف قرار می گیرند. و افزود که هیچ کس مسئول نیست. به گفته آقای گوترش، حماس و دیگر جنگجویان از غیر نظامیان با عنوان سپر انسانی استفاده می کنند و شلیک کورکورانه راکت به سوی اسرائیل ادامه می دهند. سرمنشی سازمان ملل متحد خواهان برقراری آتش بس فوری و رهایی بی قید و شرط تمامی گروگان ها شد. گروه جنگجوی حماس پس از حمله بر اسرائیل در 7 اکتبر 1400 تن را در آن کشور کشت و بیش از 240 تن دیگر را گروگان گرفت. وزارت صد در غزه که تحت کنترل حماس است میگوید که از زمان آغاز حملات اسرائیل بر غزه به این سو بیش از 10000 تن به شمول اضافه از 4100 کودک کشته شدند. ایتالیا میخواهد برای پناهجویان که از طریق بحر به سواحل این کشور میرسند مراکز در آلبانیا بسازد. جورجیا ملونی صدر اعظم ایتالیا به روز دوشنبه گفت که این مراکز در بهار سال 2024 افتتاح خواهد شد و ظرفیت حفاظت از حدود 3000 پناهجوی را خواهد داشت. خانم ملونی همچنان از طرحی که هدف آن کاهش مهاجرت پناهجویان به ایتالیا است پرده برداشت. در یک سال گذشته تعداد پناهجویان به ایتالیا تقریبا 2 برابر شده. به اثر ریزش سنگین باران و سیلاب‌ها در کینیا و سومالیا دست کم 30 تن جان باختند و ده ها هزار تن دیگر بیجار شدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این را اداره های امدادرسان به روز دوشنبه گفتند. در سومالیا پس از جان باختن دست کم 14 تن و ویران شدن خانه ها، جاده ها و پل ها، حکومت فدرال وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد. در همسایگی آن کشور کینیا نیز به گفته اداره هلال احمر شمار جان باختگان به 15 تن رسیده است. و به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 2023 در هند، تیم ملی کرکت افغانستان پس از چاشت امروز به مساف استرالیا می رود. این مسابقه در استادیوم کرکت شهر ممبای برگزار می شود. حشمت الله شهیدی کپتان تیم افغانستان این رقابت را مهم خوانده و گفته که آنان به عنوان یک تیم به مبارزه خود برای به دست آوردن امتیازات بیشتر ادامه می دهند. افغانستان در 4 مسابقه قبلی خود با شکست دادن تیم‌های انگلستان، پاکستان، سریلانکا و هلند جایگاه 6 را در جدول رقابت‌های جام جهانی از آن خود کرده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 با شماییم. من ژک فرحمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته، اما پیش از آن فلیپو گراند، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، میگوید که افغان‌هایی که از پاکستان اخراج شدند با سختی‌های زیاد روبرواند. حکومت پاکستان در چند روز گذشته حدود 300 هزار مهاجر افغان را به افغانستان اخراج کرده. مقامات پاکستان گفتند که بیش از 1,700,000 مهاجر افغان بی سند را از آن کشور اخراج می کنند. بیشترین مهاجران که در آستانه زمستان به افغانستان بازگشتند از مشکلات و نبود سهولت ها شکایت می کنند. بیشتر از سحر لیوال می شنویم.
همزمان با اخراج صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان، فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، می گوید که افغان هایی که از پاکستان اخراج می شوند با مشکلات و تهدیدات بزرگ روبرو هستند. آقای گراندی در پیام در صفحه ایکس تویتر سابق خود روز گذشته نوشت که افغانستان در حال حاضر با یک بحران بشری مواجه است و سوی هم فصل زمستان فرا می رسد. او از پاکستان خواست تا به میزبانی دیرینش به هدف فراهم آوری زمینه برای یک زندگی امن برای افغانهای آسیب پذیر ادامه دهد. روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان پس از پایان مهلتی که پاکستان به افغانها داده بود از 2 نوامبر آغاز شد. خلیل الرحمن حقانی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، دیروز در ویدیویی که از سوی خبرگزاری باختر در کنترل طالبان منتشر شد، گفته است که تخمین می شود که بیش از 300 هزار نفر اخیراً از گذرگاه های تورخم و اسپین بولدک به افغانستان برگشتند. همچنان مرکز رسانه‌های حکومت طالبان اعلام کرده که از هفته سپتامبر تا دیروز حدود 200 هزار مهاجر افغان تنها از طریق راه تورخم به کشورشان بازگشتند. از کاندیهی برای این رقم بالای مهاجران برگشته به افغانستان کار آسان نیست، چون که در حال حاضر مردم افغانستان با مشکلات اقتصادی زیاد روبرواند. مهاجرانی که به تازگی از پاکستان به افغانستان برگشتند و در کمپ ها به گونه موقتی جابجا شدند، میگویند که در چند روز گذشته وضعیت ناگوار را تجربه کردند. نصرالله که اخیراً به همراه خانواده اش از پاکستان بازگشته و اکنون در یک کمپ موقت در نزدیک گذرگاه تورخم به سر میبرد، به رادیو زودی گفت:
دا کم زیگی چه من دلته خو نه،
اینجا که ما هستیم حتی تشناب نیست، فقط خاک است و ما هستیم. روی پاهای خود نشسته ایم، کودکان هم با ما هستند. از مردمان پشتون که اینجا به ما عزت بخشیدند و آب و نان فراهم کردند سپاسگزاری میکنیم، اما از سوی حکومت هیچ گونه امکانات فراهم نشده و وجود ندارد. ما همه همراه با زنان و کودکان خود اینجا روی خاک نشسته ایم.
عملیات اخراج مهاجران افغان بدون اسناد از سوی حکومت پاکستان هنوز با جدیت ادامه دارد. پاکستان فیصله کرده تا بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد را از آن کشور اخراج کند. روزنامه تریبیون پاکستان دیروز گزارش داد که مقام‌ها در پشاور، مرکز ایالت خیبر پختونخوا، و مردم این منطقه گفتند که خانه‌ها و دکان‌ها را به افغان‌های فاقد اسناد به کرایه ندهند. بر اساس این گزارش، به دفترهای رهنمای معاملات در این باره مشخصاً هدایت داده شده تا به مهاجران بدون اسناد خانه به کرایه فراهم نکنند و به آنان هشدار داده شده که در صورت تخلف مجازات خواهند شد. کشورهای غربی و سازمانهای بین المللی حقوق بشری بارها از اسلام آباد خواستند که تصمیم به اخراج پناهجویان افغان را تغییر دهد. آنها گفتند که نگران امنیت پناهجویان افغان هستند که پس از تسلط طالبان افغانستان را ترک کردند. اما به نظر می رسد که پاکستان تا کنون این درخواست ها را نادیده گرفته است.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که حسن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 0042 02 21 12 46 01، و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221-1241-15 00420221-1241-38
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که این کشور مسئولیت امنیتی کلی غزه را پس از جنگ به عهده خواهد گرفت. خبرگزاری فرانس پرس امروز به نقل از نتانیاهو همچنان گزارش داد که بدون رهایی گروگانها هیچ گونه آتش بس عمومی برقرار نخواهد شد. این در حال است که انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد خواهان برقراری آتش بس فوری و رهایی بی قید و شرط تمامی گروگانها شده. گروه جنگجوی حماس پس از حمله بر اسرائیل در هفتم ماه اکتبر 1400 تن را در آن کشور کشت و بیش از 240 تن دیگر را گروگان گرفت. وزارت صحت در غزه که تحت کنترل حماس است میگوید که از زمان آغاز حملات اسرائیل بر غزه به این سو بیش از 10000 تن و شمول اضافه از 4100 کودک کشته شدند. سرمنشی سازمان ملل گفته که غزه در حال مبدل شدن به قبرستان کودکان است. با گزارش خبرگزاری رویترز، آقای گوترش بروز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در عملیات زمینی و ادامه بمباران غزه سوی نیروهای اسرائیل، غیر نظامیان، شفاخانه ها، کمپ های مهاجران، مساجد، کلیساها و تأسیسات سازمان ملل متحد هدف قرار می گیرند. این در حال است که سازمان ملل میگوید که 88 کارمند نهادهای مددرسان این سازمان در جنگ اسرائیل و گروه جنگجوی حماس کشته شدند. رئیسان 18 اداره این سازمان از جمله صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف و سازمان جهانی صحت WHO در بیانیه مشترک اعلام کردند که نزدیک یک ماست که جهانیان با ترس و وحشت و تغییر وضعیت و تلفات انسانی در اسرائیل و قلمرو اشغال شده فلسطینی ها نگاه می کنند. در بیانیه آمده که پس از حمله گروه جنگجوی حماس در هفتم اکتبر بر اسرائیل و بمباران نوار غزه توسط اسرائیل، ده ها امدادگر از جمله 88 کارمند سازمان ملل کشته شدند.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. عوامل ازدواج های زیر سن چیست؟ و یا چرا بیشتر خانواده ها فرزندانشان را در سن خرد وادار به ازدواج می کنند؟ عواقب ازدواج های زیر سن و اجباری چی می باشد؟ و سن مناسب برای ازدواج کدام سن است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. ازدواج های زیر سن یکی از پدیده های ناخوشایند و رنج‌آور بشری بوده که گفته می شود از اوایل زندگی بشر تا اکنون ادامه دارد. این پدیده به گونه بسیار گسترده و وحشتناک به علتها و مشکلات مختلف در افغانستان هنوز هم اتفاق می افتد. بیشتر کسانی که قربانی ازدواج های اجباری و زیر سن می شوند، دختران و پسران هر دو می باشند. اما دختر